بسم الله الرحمن الرحیم.
در سفارش های حضرت لقمان رسیدیم به توصیه به صبر و بردباری. خودیم چند جا صبر موضوعیت داره، صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر طاعت و صبر در برابر گناه. سخت در این نوع صبر، صبر در برابر گناه و هنر اینه که انسان اینجا صبور باشه. بعضی ها که انشاءالا نیستن تو جمع ما، طرف این نماز شب میخونه ولی اخلاق خوبی هم، زیارت عاشوراش تعطیل نمیشه اما غیبت کردنش هم، صبر تو طاعت داره اما صبر تو گناه نداره، در برابر گناه ضعیف، عصبانی که شد هرچی از دهانش در اومد نیست، رعایت هیچ کس هم نمی کن، بعد پشیمان میشه ها. خیلی آدم خوبیست، در عبادت ممتاز، اما متاسفانه در برابر گناه عصبانی که میشه این چفت دهن رو باد میکنه. گاهی وقت تو بعضی از زندگی ها یه حرفایی زده میشه، اعضای خانواده به هم میزنن که اگر حاکم مبسوط الیت اونجا باشه باید بخواب اونو شلاق بزن. هم خانم ها هم آیون باید مراقب زبان هامون باشیم. یک کلمه هم آیون یه وقت نی گرفتاری قیامتش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، تا بیان از زیر بار خارج بشین. آقا طرف یه دفعه غیبت شیرازی ها رو میکنه، حالا رفته توی شهری اونجا یه کسی بهش بدی کرده، میگه آقا فلانی ها اینجوری هست، تمام شد، پای تلویزیون نشسته، حالا فلان ورزشکار یه جایی لنگ میزنه، دو تا غیبت و تهمتش هم میکنه، اینم فقها فرمان غیبته. صبر در برابر گناه، بتونیم خودمونو مهار کنیم تو خانه، تو اجتماع، با مردم، رفتارمون، اخلاقمون خداپسند باشه. یه مرور کنم، آقا امیرالمومنین برای رسیدن به این که ما چه کنیم مصیبت ها ما رو خورد نکنه، حضرت فرمود حواستون باشد که تو دنیاتون وابسته نشید. مردم اگه میخواد مصیبت شما رو خورد نکنه وابسته به دنیا نشید. من زهد از دنیا هانت علیه المصیبات، اونی که تو دنیا وابسته نیست زاهده، مصیبت براش میشه سبک. وقتی من وابسته به خونم نبودم گفتن آقا خانت رفت، میگم انا لله و انا الیه راجعون. در یک سفر عمره‌ای بود یه وقتی هم سفریا گفتن آقا یه صحبتی برای ما بکنید، مدینه بود تو هتل جمع شدن گفتن یه سخنرانی بود، من آمدم گفتم آیا بسم الله الرحمن الرحیم، گفتم من یه سوال از شما دارم، کسی در بین شما هست که الان تو قید و بند این باشد که مثلا دکور اتاقش رو عوض کنه؟ همه گفتن نه. گفتم کسی توی حساب است که رنگ اتاق رو بره مثلا در این هتل بگه این رنگ رو من دوست نمیدارم، رنگ رو عوض کن، این اتاق خوشم نمیاد، دکورش خوب نیست؟ گفتم چرا اینجوری نیستی؟ چون میگید ما 7 روز مدینه هستیم، برای عبادت و زیارت هم اومدیم، برای خوردن و خوابیدن نیومدیم. حالا اون واقعا زائری که با معرفت اینجوریه، حالا گرچه متاسفانه گاهی اوقات افراد بی معرفت هم توی سفرها یافت میشن و دیده میشن، ولی اونایی که واقعا با معرفت هم و این سفرها رو میرن هدفشون ممحض شدن در عبادت. خودم اصلا توی این حسابات نیستی، همش دنبال عبادتی، زیارتی، حرم پیغمبر، قبرستان بقی، شهدای احد، خود کمال بهره برداری رو بکنید، قضاتونم دیر شد زود شد، تو این قید و بندام نیستید، وقتتون هم حروم نمی کنید برای خوردن. گفتن بله اینجوریست. گفتم آیون دنیای 70 سالتون مثل همین 7 روز تو مدینتون هست، خودتون رو تو قید و بند خانه و زندگی و بساط و دارایی گرفتار نکنید. و بعضی ها دقیقا این 70 سال دقیقا این همون 7 روزه. از دیدگاه حضرت نوح، جبرئیل و حضرت نوح گفت یا اطول الانبیا کیف وجدت دنیا، ای کسی که تو انبیا بیشتر از همه زندگی کردی دنیا رو چگونه یافتی؟ حضرت نوح فرمود مثل خانه ایست که 2 در داره، از یه در داخل میشیم از یه در خارج. خانه ها رو باید بذاریم، باغ ها، سرمایه ها، ثروت ها، همسر، فرزند، سعی کنید وابستگی پیدا نکنید، میتکوننمون، از این دنیا میبرنمون، هر چی داریم باید بذاریم. به قول عرفا میگن هر چی چشماتون میبینه، چشم سرتون میبینه، مال دنیاست. این باغات قصدش میدونی چقدر دست به دست چرخیده؟ گاهی اوقات این درخت های چنار که 200 سال 300 سال عمر داره، قارصش کی بوده؟ باغبانش کی بوده؟ الله اکبر. امام هادی میفرماد دنیا دوبل دست به دست میچرخد، امروز در اختیار شماست، فردا دست دیگری است، روز دیگر دست دیگری است. این وضع دنیاست. به بنده خدایی بود خیلی اختلافی داشت با بعضی از منصوبینش. یه وقتی نشسته بودیم درد دل میکرد، گفت من فلانی و فلانی اسم آورد، گفت اینا رو اصلا اجازه نمیدم نزدیک خانم بیا، باستم میگفت نمیذاش. آیون از دنیا رفت. سوم فوتش از ما دعوت کردن تو منزلشون، رفتیم منزل، نهاری بود، دیدم همونایی رو که اسمی آورد میگفت نمیذارم بیام نزدیک خانم، همونا رو داشتم خونه رو متر میکردن. یکی میگفت این خونه اینقدر متراجشه، یه کوچه میندازیم توش، اقدرش برای من، اقدرش برای تو، اقدرش برای اون، یخچاله رو تو ببر، کوله گازیه رو تو ببر، اینو این ببر. خدا گواه است من نشستم یه مقداری تو فکر رفتم، صدای میت زدم تو درون خودم، گفتم فلانی کجا هستی؟ زندگی که تو نمیذاشی اینا بیان داخلش، حالا مالکا اومدن، مالکم هستن، دارن تقسیم اموال میکنن، اصلا فکر شما هم نیستن. میخواد مصیبت سبک بشود، امیرالمومنین فرمود وابسته نشید. بعضیا واقعا مصیبت براشون پسته. راوی میگه جنگ احد تمام شد، یه خانمی داشت میامد مدینه، 3 جنازه شهید رو روی اسب انداخته بود، داشت میکشید میآورد. میگه رفتم جلو گفتم اینا کیا هستن؟ گفت یکی شوهرمه، یکیش پسرمه، یکیش برادرمه، 3 تا نزدیکش رو از دست داده. گفتم خانم حاجتی داری از خدا؟ گفت فقط یه حاجت، از خدا میخوام که پیغمبر در سلامتی به سر ببره، همه این آب فدای یه تار موی پیغمبره. ببینید با ایمانه، آمده جنازه شهیدش هم داره میاره بقیه دفن کنه، مادرم هست. امیرالمومنین فرمود وابسته نشید تا مصیبت براتون پست بشه. این یک لذا. یه وقتی مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی سابقوانی میگن ایشون یه پسری داشت خیلی زیبا، رشید، با اخلاق، متدین. میرزا قم بود از اعجوبه های روحانیت شیعه از میرزای قمی. یعنی وقت کسی خواب میرزای قمی رو دید، گاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شفاعت مردم قم رو میکنه، گنهکاران قم رو. میرزا فرمود شأن حضرت فاطمه معصومه بالاتر از این حرف هاست. حضرت فاطمه معصومه شفاعت گنهکاران امت جدش رو میکند، مردم قم رو من میرزای قمی شفاعت میکنه. میرزا این بوده. میرزای قمی معاصر بود با فتحعلی‌شاه قاجار. فتحعلی‌شاه قاجار خیلی زن داشت. حالا تو تاریخ ما اینجوری خوندیم، یعنی 1000 تا زن داشت. پول باشد کارم نکنه انسان، ذل الله هم باشه دیگه معلومه دیگه، بالاخره هر کی باشه ان الانسان لیت. چیزای بدی هم نقل میکنن تو تاریخ بعضی از عمرای قاجاریه. فتحعلی‌شاه میگن حدود 600 خورده ای دختر داشته، 400 خورده ای پسر. کسی که 1000 تا زن داشته از هر کدومش هم یکی بخواد تیرش بیاد همین میشه. اینو تو نوع کتابای تاریخی نوشتن. خب این میخواد بالاخره دخترها رو شوهر بده، 600 خورده دختر داره، پادشاه هم از پول یا مفتم پشت دستشه، داماد خوب میخواسته. این تو مسافرت ها هر جا میدید یه آدم متشخص معنونی پسر خوبی داره، پسر رو میزد تو تور. تا میدید پسر خوبی داره میگه که آقا ما میخوایم با شما وصلت کنیم. حالا مثلا طرف تاجر بود، روحانی بود، نظامی بود، افسری بود، پسر خوبی میدید، پسر رو اون خواستگاری میکرد برای دختراش. یه سفر آمد قم زیارت حضرت فاطمه معصومه و آمد دیدن میرزا ابوالقاسم قمی سابقوانی. شاه نشسته، یه عده از همراهان شاه هم نشستن. یه وقت فتحعلی شاه دید که یک جوان بسیار خوش‌سیمای رشید، خوش چهره وارد مجلس شد، مثلا شربت آورد تو مجلس که جلو شاه و همراهان شاه بگیره. فتحعلی شاه رو کرد به میرزای قمی، گفت این آقا که آمد تو نسبتی داره به شما؟ گفت این پسر من. گفت به به، بارمون افتاد در خونه میرزای قمی، یکی از دخترها شوهر کرد. گفت جناب میرزای قمی، شاه هم خیلی زرنگ بود، بلد بود چجور وارد بشه. گفت من میخوام افتخار وصلت با بیت مرجعیت رو پیدا کنم، میخوام بلاخره وصل بشیم با بیت مرجعیت. میرزا رو گفت میفهمون یعنی چه؟ گفت من یکی از دخترام میخوام به همسری پسر شما در بیارم، من پسر شما رو پسندیدم. میرزا به شاه گفت که ما طلبه هستیم، تو شاه هستی، من بچه ما وضعش، زندگیش، زندگی طلبگی است. شما وضعیتتون وضعیت دربار و پادشاهی است. دختری که تو دربار بزرگ شده با پسر طلبه‌ای که تو خانه طلبگی، اینا خود به سنخیت ندارن. شاغل نکرد، گفت نه آقا نمیشه. اگر مشکل خانه است من خانه رو میدم، مشکل پوله من پولو میدم، شغل رو میدم، همه چیزو میدم، فقط شما اجازه بدید این بشه داماد ما. شاه گفت من میرم تهران، دستور میدم مقدمات ازدواج فراهم کنن و انشاءالله حضرت‌عالی با آقازاده مکرم و فامیلم بیاد تهران وصلت سر بگیره. میرزا ابوالقاسم قمی، آی پدرها بچه هاتون این گونه بخواد. میرزا ابوالقاسم قمی نیمه شب بلند میشه، یه خدای فرزندم رو تا به امروز خوب تربیت کرد، دیندار، متدین، خدا پرست. آیان پدرها، برای فرزندانتون اگه میخواید همسر انتخاب کنید، خدا گواه است اون چی که ضامن خوشبختی و سعادت دو چیزه، ایمان یک، اخلاق دو. نه ثروت خوشبختی میاره، نه قیافه خوشبختی میاره، نه سواد و مدرک خوشبختی میاره. قرآن میفرماد بعضی ها سواد دارن مثل اولاغن، کتاب بارشون کرده، مثل الذین هم من التوراة ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا. انسانیت چقدر به دست آوردی؟ اونچه که معیار باید قرار بدیم این دو اصل ایمان و اخلاق، اینها ضامن خوشبختی است. نباشد زندگی سر سالمی به گور نخواهد بود. میرزای قم میدید شاه که دست بر نمیداره، نیمه شب که خدایا بچه‌مو تا حالا خوب تربیت کردم و میدونم اگر فرزند من پاش برسه به دربار فتح‌علی شاه، لقمه حرام شاه بره تو شکمش، ایمان ازش گرفته میشه. آیا هیچ چیزی مثل لقمه حرام فطرت آدم رو دگرگون نمی کنه؟ و امام صادق به عنوان بصری فرمودن اگه میخوای ریاضت بکشی، یا سخت ترین نوع ریاضت حلال خوریست. مردم تو زندگیتون سعی کنید حلال بخورید، حلال هم به خورد زن و بچه‌تون بدید. اگر لقمه حرام اومد تو زندگی، همین زن و بچه در قیامت جلو شما رو میگیرن. یه فلانی ما نمیدونستیم پول تو خمس نداده است، پول تو مشتبهه، پول تو از درآمد حرامه، چرا آوردی تو سفره؟ قیامت اینا میشن مدعی، قیامت اینا جلو آدمو میگیرن. میرزای قمی گفت خدایا اگه شاد دست بر نمیداره مرگ جوانم رو برسون. من بچه‌ای که بخواد از خدا جدا بشه نمیخوام، دوستش میدارم برای خدا. اگه بناس بره بشه داماد شاه و دینشو به بازه، خدایا اجلشو برسون. آیان همون نیمه شب پسر میرزای قمی تب شدیدی کرد، روز اول، روز دوم، روز سوم از دنیا رفت. میگه میرزای قمی فرمود من خودم میدونم که فرزندم به دعای خودم رفت، من دوستش داشتم، نمیخواستم خراب بشه. من بچه‌مو که بیش از خدا نمیخواستم. این زهد وابسته نبودن. وابسته نشدی مصائب شما رو در هم نمیریزه. بیاید بالاتر، چه کنیم؟ در طاعت صبور باشیم. علی علیه السلام میفرماد مرد و مردن رو فراموش نکنید. مرد یادتون نره که روزی از دنیا خواهید رفت. من راغب علی الموت سارع الی الخیرات. اونایی که مردن یادشون نمیره زیر دین مردم نمیمیرن. اونایی که مرگ رو فراموش میکنن میمیرن با کوله باری از بدهکاری. مرحوم آیت الله العظمی آقای آستحمد خاکساری وقتی از دنیا رفت، سه برابر عمر خودش رو نماز و روزه به جا آورده بود. ایشون 93 سال زندگی کرد، بالغ بر نزدیک به 270-80 سال ایشون نماز و روزه خوانده بود، سه برابر عمر که خود ایشون به آزادشون فرموده بودند. ولی در این حال احتیاط کرده بودن، وصیت کرده بودن از ثلث مالم 30 سال نماز و روزه برام بخرن. اینا مراقب مرگه. اونو که مراقب مرگه اگر شب زیر دین سادات یتیم باشه خوابش نمیبره. اونو که مراقب مرگه اگر نماز غذای زمین بنده داره خواب به چشمش نمیاد. اونو که مراقب مرگه اگر حق و ناس کسی رو خورده و میشناسه او رو، آرام نداره تا حق و ناس رو برگردانه. علتی که بعضی ها خروار خروار گناه میکنند با کشون هم نیست، مردن یادشون رفته. من راقب علی الموت سارع الی الخیرات. و چه کنیم که آیا گناه نکنیم؟ امیرالمومنین فرمود دو چیز یادتون نره، بهشت، جهنم. خدا جهنم رو گناهکارها میبره، بهشت رو مطیعین و عباد صالحش. میخواید بهشتی بشید کار نیک انجام بدید، بندگی خدا کنید. جهنم رو هم بدا میبرن. اگر میخواید گناه نکنید، جهنم و بهشت فراموشتون نشه. کسی که شوق به بهشت دارد صلاحن شهوات خودش از شهوات باز میداره و کسی که از جهنم میترسد از حرام در میگردد. به روز جماعتی آمدن خدمت رسول الله گفتن یا رسول الله ما هرچی دعا میکنیم دعامون به اجابت نمیرسه. چرا؟ پیغمبر فرمود به خاطر 10 علت. من 2-3 تاشو بگم. این 10 علت سبب شده دعای شما صد بشه و الا اصل اولیه در دعا اجابت. زیر هر یارب به تو لبه که ماست. حالا چرا اثر نمی کنه؟ ببینیم اینجاها نقص داریم یا نداریم. 1. پیغمبر فرمود خدا رو شناختید به وظیفه بندگیتون عمل نکرد. 2. قرآن را خواندید ولی به قرآن عمل. ما چقدر به قرآن عمل میکنیم؟ امروز تو جامعه اسلامی ما، مملکت ما، چقدر به قرآن تو جامعه داره عمل میشه؟ به آیات حجاب عمل میشه، به آیات نماز عمل میشه، به آیات زکات عمل میشه، به آیه خمس عمل میشه، به آیات امر معروف و نهی از منکر عمل میشه. قرآن رو میخونیم، رو سرم میذاریم، میبوسیم، احترامم میذاریم، تو منزل باشیم پا به قرآن دراز نمیکنیم، ادب میکنیم، اما در عمل اصلا به قرآن اعتنا نمیکنیم. علی علیه السلام در وصیت نامش در آخرین لحظات زندگی فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. آی مسلمان ها حواستون باشه تو عمل به قرآن بیگانگان بر شما مسلمان ها سبقت نگیرن. بنده خدای زنگ زد گفت آقا تو دانشگاه یه دانشجوی یهودی میاد نماز شرکت میکنه، تو نمازخونه دانشگاه شرکت میکنه، وظیفه ما چیست؟ گفتم خب دسته تر بهش نزنید، اگرم دسته تر نداره میاد تو مسجد، این علاقه منده به عبادته، میاد تو صف شما. من عرضمو تمام کنم به همین اندازه کفایت کنم بسو. یه دانشجو یه وقت جلو ما رو گرفت گفت حاج آقا چرا این همه غربی ها از ما جلو هن، اروپایی ها از ما جلو هن، کشورهای اسلامی جهان سوم هن، تو تمام ابعاد اینها بینی پیشرفته هستن، تو علم، صنعت، اجتماع. حالا تو مفاسد اخلاقی خب ضربه میخورن چون رعایت نمی کنن. هر پیجا که زد گفتم میدونی چرا؟ گفت نه. گفتم علتش این است که، سرش این است که غربی ها دارن به اون چی که تو قرآن و روایات ماست عمل می کنن و پیش میرن، ما شعارشو میدیم عمل نمی کنیم عقب میریم. گفت چطور؟ گفتم من 2-3 تاشو برات مثال میزنم. نظم تو اسلام ماست، تو نهج البلاغه چقدر امیرالمومنین فرمود اوصی کن به نظم امرکم. غربی ها و اروپایی ها رو ببینید چقدر منظمن. یکی از علما میگفت رفته بودم خارج، یک آقای مسیحی با من وقت ملاقات گذاشته بود، ساعت 4 بعد از ظهر بیاد منزل. گفت یه وقت از پنجره اتاق نگاه کردم تو پیاده رو خیابان تو آلمان، دیدم این آقا داره تو پیاده رو میره و میاد. خب یکی از اهل منزل گفتم برید بهش بگید بفرمایید داخلی، بنده خدا بیرون ایستاده. گفته بود نه، من قرار گذاشتم ساعت 4، من ساعت 4 میام داخل. این تو اسلام ماست، مسیحی داره عمل میکنه نتیجه میگیره، ما مسلمان ها عمل نمیکنیم میمونیم. تو اسلام ماست که اگر وعده کردی به وعدت عمل کن. حالا طرف یه دفعه زیر قولش میزنه. یه آقایی از ثروتمندای شیراز گفت من یه معامله بسیار سنگینی رو با یه تاجر چوب در اسپانیا کردن، تلفنی، نه پول فرستادم، فقط اعتبار داشتم، گفتم این مقدار چوب برای ما بفرستید با تلفن. گفت تو فاصله چند روز وضع چوب تو سطح بین المللی رفت بالا. خب من ترسیدم، گفتم که نکن اینم حالا قیمت رو گرون به ما بده. گفت تلفن رو برداشتم زنگ زدم اسپانیا به تاجر مسیحی کارخونه دار، گفتم آقا چوبا چی شد؟ گفت همون روز که تلفن زدی گفتیم بار کشتی کنم فرستادن تو راهه. گفتم به چه قیمتی؟ گفت خندید. گفت مگه چطور؟ گفتم نه میخوام ببینم مثلا به چه قیمتی فرستادی. گفت به همون قیمت اون روزی که تو تلفن با هم صحبت کردیم. آیون ببین قبض و اقبازم نشد از در شریع، نه پول داده، نه بیانه داده، نه او جنس داده بود تحمیل. گفت بعد خودش گفت که زنگ زدی چون قیمت چوب رفته بالا زنگ زدی؟ گفتم حقیقتش این مقدار زنگ زدم مطمئن بشم. گفت ما بر سر وعده و قرارمون هستیم، یه اخلاق دینیست. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خودتون رو اصلاح کنید تا جامعتون رو اصلاح کنید. آیون قدیمی ها برکت زیاد بود، باران میومد چراغ روشن میکردن. من که ندیده بودم ولی شنیدم از پدرها، گفتم وقتی باران میومد کاسب ها چراغ روشن میکردن، جنسشون هم ارزونتر میفروختن. ببینید اگر صمیمی شدیم با هم، عمل کردیم به قرآن، خدا کمکمون میکنه. بیگانه داره عمل میکنه، تا اون حدیش هم که بیگانه ها دارن عمل میکنن موفقن، تا اون بخشیش که عمل نمیکنن ناموفقن. من عرض آخرم رو بگم، مطلب رو تمام کنن. ببینید واقعا ما چوب کجاها رو داریم میخوریم. یه صبح دوشنبه من توی یکی از ادارات جلسه اخلاقی بود، هفته یک جلسه، زمستان سردی بود، راننده ما رو برد تو محوطه اداره پیاده کرد. از ماشین آمدم پایین، دیدم دو تا مهندس جوان آلمانی لباس کار پوشیدن، از این لباس های سرتاسری، هوام خیلی سرد بود، تو محوطه اون اداره داشتم قدم میزدن. من رفتم داخل و جلسه جهات عاشورا بود، بعد نیم ساعت سخنرانی ما بود، یه صبحانه هم دادن. رفت و برگشت من جمعا شد یک ساعت. از اون سالن آمدم بیرون، دیدم این دوتا جوان مهندس آلمانی تو این محوطه دارن میرن میان، میرن میان. سوار ماشین که شدم به راننده گفتم آقا مگه اینجا شما اتاق اضافی نداشتید؟ گفت چرا؟ خدا این بیچاره ها غریب اروپایی آبروی ما میره. خب میگفتید نه توی اتاقی مینشوندید پای بخاری جای گرمی؟ آنجا اینا خودشون نیومدن. خب بذارید الان براتون میگم. یکیش فارسی خوب حرف میزنه. و اینا از آلمان آمدن که به توسط سه تا از مهندسین این مجموعه برن تأسیساتی از توی که از شهرستانهای استان راه اندازی کنن. خب از ساعت 6:30 صبح اینا لباس کار پوشیده بودن تو محوطه حاضر. شما که آمدی 7:30 بود، من وقتی خواستم برم 8:30 بود. یعنی 2 ساعت اینا سرپای استاده بودن، داشتم قدم میزدن تو هوای سرد. و یکی از اینها به من، به راننده گفته بود، خب به من گفت ما از آلمان آمدیم برای شما کار کنیم، منتی هم سر شما نداریم، روزی 1000 دلار داره پای شما مردم آمدن ما آب میخوره، ما پولمونو میگیم، ولی 3 تا مهندس قرار بیان با ما که بریم تو اون شهرستان تأسیسات را بیاندازیم، هنوز از خانه هاشون تشریف نیاوردن. بابای آلمانی مسیحی متعهده میگه ما تو آلمان هم که باشیم 6:30 صبح سر کاریم، تا 8:30 تو محوطه میگفتیم آقا بیاید داخل، میگفتن نه امکان داری آیون بیان، ما آماده ایم تا آمدن سوار بشیم بریم. اینقدر دغدغه برای انجام دادن درست کار. و بعضی از ما مردم چگونه عمل میکنیم؟ اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ما. پیغمبر فرمود قرآن میخونید عمل نمیکنید، میگید بهش خوبه برای بهشتتون کاری نمیکنید، میگید از جهنم میترسیم خودتون رو دوزخی کردیم. امیدواریم انشاءالله خداوند سبحان ما رو در انجام وظایفمون موفق و مؤید بداره.